ساعت 23 دقیقه. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
انتصاب حجت الاسلام شیخ احمد مروی به تولیت آستان قدس رضوی با حکم رهبر معصم انقلاب.
تعیین یک وزیر معین برای هر استان سیب زده. در شهرستان پلدختر با بازگوشایی دو مسیر امداد رسانی زمینی شتاب بیشتری گرفته است.
و یک طرفه شدن جاده های حراز و چالوس به سمت استان های تهران و البرز، همچنین ورود سامانه جدید بارشی از فردا عصر به کشور. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی نبینا محمد و آله طیبین طاهرین. خانم ها آقایان سلام، شب بخیر. مشروع خبرهای شامگاهی صدای پایتخت رو خانم مژگان جماعت و من مهدی بهمنی با آگاهی می رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای در حکمی حجت الاسلام حاج شیخ احمد مروی را به تولیت آستان قدس رضوی منصوب کردند. متن حکم رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ احمد مروی دامت برکاتو، توفیق خدمتگزاری در آستان مقدس حضرت سامن الحجج ابوالحسن رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا، فوزی عظیم و کرامتی بزرگ است که شایسته است برخوردار شوندگان از آن خدای سبحان را پیوسته از عمق جان سپاس گویند. و اکنون که جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای رئیسی پس از دوره خدمت پرتلاش و پرثمر و پایه‌گذاری کارهای ماندگار در این آستان با کرامت به مسئولیت مهم دیگری منصوب شده اند، جنابالی را که پرورش یافته این دیار و بهره گرفته از برکات آن می باشید و مراتب امانت و تقوای جنابالی در دوره همکاری طولانی به اثبات رسیده است، به تولیت و خدمتگزاری این درگاه با عظمت منصوب می کنم و توجه آن جناب را به نکاتی معطوف می سازم. اولاً لازم می دانم همه نکات مذکور در حکم جناب آقای رئیسی را به جناب عالی نیز یادآوری کنم. اغتنام فرصت این خدمت و صرف همه توش و توان خود در آن، خدمت به زائران و مجاوران، به ویژه ضعیفان و نیازمندان، بهره‌گیری از ظرفیت فرهنگی آستان قدس، نگهبانی و مراقبت از گنجینه منحصر به فرد هنر معماری و خطاطی و تزئین به کار رفته در مجموعه بناها و فضاها، حفاظت از موقوفات گسترده و غنی، ساماندهی بنگاه‌های اقتصادی و خدماتی و سرانجام بهره‌مندی از روحانیت این خورشید فروزان با اخلاص و مجاهدتی که به کار خواهید برد در شمار این توصیه هاست. ثانیاً حضور و همکاری آستان قدس در کنار حوزه علمیه و روحانیت معظم مشهد مقدس را مؤکداً توصیه می کنم. ثالثاً همکاری با مدیریت های دولتی و کمک به آنان به نحو مقتضی توصیه دیگر این جانب است. رابعاً بهره‌گیری از کارشناسان متدین و انقلابی در بخش‌های گوناگون سفارش مؤکد دیگری است که همواره تکرار شده است. در پایان مزید توفیقات جناب‌عالی را از خداوند سبحان مسئلت می‌کنم. سید علی خامنه‌ای، 10 فروردین 1398.
خبرها را از جام جم استودیوی خبر رادیو تهران می‌شنوید. برای هر استان سیرزده یک وزیر معین تعیین می شود. بنابر اعلام وزارت کشور، وزیر معین در استانهای حادثه دیده تا تثبیت اوضاع امورات را پیگیری خواهد کرد. در استانهای حادثه دیده همچنین یک تیم ویژه فنی قبل از سکونت مجدد افراد مقاومت و ایمنی سازه‌ها را بررسی خواهد کرد. آخرین خبرها حاکی است کار امدادرسانی به سیل‌زدگان در شهرستان پل دختر استان لرستان با بازگشایی دو مسیر دسترسی زمینی شتاب بیشتری به خود گرفته است. به علت نداشتن دسترسی زمینی به شهرستان معمولان امدادرسانی از طریق هوایی صورت می‌گیرد. بنابر اعلام سازمان بهزیستی، سیل‌زدگان به پتو، زیرانداز، البسه گرم، مواد غذایی، لوازم بهداشتی، وسایل گرمایشی و پخت و پز گازی و نفتی، چراغ قوه و انواع وسایل توانبخشی مانند ویلچر و عصا نیاز دارند. آیت الله نوری همدانی و آیت الله علوی گرگانی با صدور پیام‌های جداگانه از مردم خواستند در حد توان برای رفع مشکل سیل‌زدگان کمک کنند. با دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 5 میلیون تومان وام قرض الحسنه به مددجویان بهزیستی در مناطق سیل‌زده پرداخت خواهد شد. وزیر ارتباطات هم که به نمایندگی از رئیس جمهور به استان لرستان رفته گفت برای حل مشکل ارتباطات استان از بالون اینترنت استفاده می شود. پرداخت خسارات سیل به کشاورزان مناطق آسیب دیده هم از امروز آغاز شد. محمد ابراهیم حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی در این باره گفت
امروز مرحله اول پرداخت غرامت کشاورزانی که در سراسر کشور در اثر سیل آسیب دیده بودند پرداخت ها شروع شد. پرداخت غرامت کشاورزان مطابق با بیمه نامه هاشون هست، یعنی واحد های مرغداری، گاوداری ها، دامداری ها، زراعت مطابق با بیمه نامه هاشون بستگی داره که چه نوع گزینه هایی رو کشاورزان انتخاب کرده باشن مطابق تعهدات مندرج در بیمه نامه ها خسارت ها به کشاورزان پرداخت خواهد شد.
ارزیابی کردید که چه تعداد کشاورز هستن؟
مختلف متفاوت ارزیابی که در سراسر کشور تا این مرحله انجام گرفته در ارتباط با اون دسته از کشاورزانی که بیمه نامه در اختیار دارن تا این مرحله 300 میلیون تومان تا الان ارزیابی صورت گرفته که همچنان ارزیابی ها ادامه داره. تا به امروز 71,000 پرونده خسارت تشکیل شده و هر روز به این تعداد اضافه داره میشه. دولت در ارتباط با اون کشاورزانی هم که بیمه نداشتن یه مصوبه داره که ان شاءالله از طریق صدا حوادث اون خسارت ها پرداخت میشه. در اساس مصوبه هیئت وزیران برای اون دسته از کشاورزان هم پیش بینی هایی در ارتباط با پرداخت غرامت در اون مصوبه انجام شد.
برای که سربازان و مشمولان سربازی ساکن در دو شهر سیل‌زده معمولان و پل دختر هم تسهیلاتی از جمله تعویق دو ماهه اعزام در نظر گرفته شده است. فعالیت آموزشی مدارس پل دختر و معمولان هم با یک هفته تأخیر آغاز می شود. با تلاش متخصصان گاز همه شهرهای استان لرستان وصل شده است. شبکه آب آشامیدنی 9 شهر و 330 روستا هم ترمیم شده است. برق شهر معمولان و 70% برق پل دختر و برق 381 روستا هم وصل شده، اما هنوز 309 روستا بدون برق است. از خوزستان هم خبر می رسد در 11 روز خروج آب از سدها وضع مناطق سیل‌زده پایدار است. البته سیل تا کنون به 62 هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی خوزستان خسارت زده و 2450 رست دام را هم تلف کرده است. با تمهیدات در نظر گرفته شده برای مقابله با سیل احتمالی در خوزستان، روستاهای حاشیه رودخانه‌های کارون، کرخه و دز تخلیه شدند. اعتبارات مناسب هم برای مناطق سیل‌زده اختصاص یافته است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره گفت
مذاکراتی بین مجلس و دولت وجود داشت، تعطیل نبود کار، به خاطر اینکه زمان کوتاه بود برای تصمیم گیری. رهبری معظم انقلاب هم جلسه ای گذاشتن و مسئولین مربوطه رو دعوت کردن و چارچوب کار تقریبا الان مشخص شد. قسمت اولش امکانات فوری است که باید به استانها داده بشه که خب در استانهای شمالی دادن، در استانهای لرستان یه قسمتی رو داده بودن. مذاکرات داشتم که این رقمش رو طوری بذارن که که سریعتر بتونن مسائل رو حل بکنن. وضعیت خوزستان یه متفاوت هست. مهمترین مسئله این است که حجم زیاد آب رو این سدها میاد. کنترل آب سدها با طوری تنظیم میشه که هم به سد لطمه نزنه و هم آبی که داره جاری میشه به نحوی باشه که حداقل خسارت رو به شهر یا روستایی بزنه. اینجا تمهیدات اندیشیده شده که اون خسارت هایی که به کشاورزان زده میشه و عبدی اونها و محصولات اونها یا احشام اونها، اونها رو همه رو دولت بپذیره و هزینه شروع بدهد. این تصمیم کلانش گرفته شد. اگر ساختمانی از اونها از بین رفت، هزینه ساختمانشون داده بشه، وام بشون، دوامهای ارزان قیمت داده بشه برای کارهای اقتصادی آینده شون.
خبرها از گومیشان استان گلستان هم. حکایت از تخلیه 70% آب مناطق مختلف این شهرستان و بازگشت مردم به منازلشان دارد. به گفته فرماندار گومیشان، آب هنوز در 30% این شهرستان باقی مانده و پیشبینی می شود کار تخلیه آن تا یک هفته دیگر ادامه یابد. وزارت نیرو هم اعلام کرده برق در بیشتر شهرها و مناطق استان گلستان به جز بخشی از آقلا وصل شده است. مدارس شهرستانهای آقلا و گومیشان هم تا 24 فروردین تعطیل شدند. در ایلام نیز راه ارتباطی روستاهای سیل زده بازگشایی شد. محموله 25 تنی کمک‌های سپاه هم با هواپیمای حامل فرمانده هوافضای سپاه به مناطق سیل زده استان رسید. در استان کرمانشاه هم بیش از 670 خانوار سیل زده اسکان اضطراری شدند. فرمانده نیروی زمینی گردش هم در بازدید از مناطق سیل زده کرمانشاه از نزدیک در جریان روند کمک رسانی به مردم قرار گرفت.
استاندار تهران گفت این استان بارش‌های اخیر را بدون تلفات و با حداقل خسارات پشت سر گذاشت. انوشیروان محسنی بندپی در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌ریزی و نظارت قبل از زمان وقوع بارش‌های اخیر افزود:
برنامه‌ریزی، هماهنگی و ساماندهی قبل از وقوع بحران و همچنین کنترل و نظارت هوشمند حین وقوع شرایط فراهم کرد که با کمک همه دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران استان تهران و همکاری بسیار مؤثر و ارزشمند صدا و سیما شاهد تلفات جانی نباشیم. اقداماتی که در سرلوحه کار ستاد بحران استان تهران بوده، لایروبی نهرها و پاکسازی روددره‌ها و رودخونه‌ها، سدهای اطراف تهران که ظرفیت اونها رو برای نگهداری سیلاب‌ها خالی نگه داریم که در مواقع بحران بتوانیم از این ظرفیت استفاده بکنیم.
اینجا تهران است.
جام جم،
صدای جمهوری اسلامی ایران،
خبر رادیو تهران.
سازمان هواشناسی از ورود سامانه جدید بارشی به کشور از عصر فردا جمعه خبر داد. این سامانه از روز شنبه بیشتر مناطق کشور را در بر می‌گیرد و در استان‌های کرمانشاه، ایلام، خوزستان، کوهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و فارس موجب حداقل 25 تا 35 میلی‌متر بارندگی می‌شود. سازمان هواشناسی همچنین با صدور اطلاعیه‌ای از همه سازمان‌های مرتبط با مدیریت منابع آب خواسته اقدامات لازم را برای حفظ ایمنی و کاهش خطرات سیلاب احتمالی انجام دهند. امین حسینی نخشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
انتظار داریم که بارش ها در دامنه های زاگرس، دامنه های البرز غربی، زاگرس مرکزی تداوم داشته باشه، اما از بعد از ظهر فردا انتظار ورود سامانه بارشی رو در غرب کشورمون داریم. استان های واقع در شمال غرب، غرب جنوب غرب، نواحی غربی و مرکزی خلیج فارس بارش خواهند داشت. برای تهران پیش بینی می کنیم که روی ارتفاعات گاهی بارش های پراکنده ای رخ امشب و سامانه بارشی از بعد از ظهر فردا موجب افزایش ابر روی تهران خواهد شد. بیشین دمای فردا در مهرآباد با 2 درجه افزایش به 21 میرسه و شمیران هم 18 درجه خواهد شد. کمینه دمای صبح شمیران 9، مهرآباد 10 درجه پیش بینی شده.
محور ریلی شمال بازگشایی شد. مدیر عامل راه آهن گفت ماموران فنی راه آهن با وجود سختی شرایط با تلاش گسترده و تغییر مسیر محور شمال را بازگشایی کرده و همه قطارها حرکت خود را از سر گرفتند. اما خط ریلی جنوب به علت آبشستگی زیرسازی خط راه آهن از بامداد امروز مسدود شده است. از جاده ها هم خبر می رسد برخی جاده های اصلی و فرعی در جنوب و غرب کشور همچنان مسدود است، اما تردد در دیگر جاده ها جریان دارد. با بازگشایی دو جاده هراز و چالوس، این دو محور از دیروز به سمت استان های تهران و البرز یک طرفه شده است. پلیس از مسافران خواست بازگشت از سفرشان را به ساعت پایانی فردا موکول نکنند. سرهنگ ایوب شرافتی، جانشین پلیس راه ناجا و گزارش وضع راه‌ها.
بارش برف رو در ارتفاعات محور کرج‌چالوس داریم، بارش باران استان گیلان، محور رشت قزوین، استان همدان، محورهای همدان تهران و همدان قزوین، استان البرز، آزادراه کرج قزوین و در حال حاضر ترافیک در شمال به جنوب محور هراز، محدودهای پارک زنگلی آمود، تونل شماره 1 و 9، وانا، لاریجان و گزنک نیمه سنگین، طول محور پرحجم و روان هست. شمال به جنوب محور کرج‌چالوس، طول محور پرحجم و روان. شمال به جنوب محور رشت قزوین، محدودهای منجی، رودبال و پلیس راه رشت قزوین تا پل عوارضی نیمه سنگین هست. آزادراه قم به تهران، طول محور نیمه سنگین. محورهای کرمانشاه به همدان و همدان به تهران، طول محور پرحجم و روان. محور توره به عراق نیمه سنگین. آزادراه زنجان به قزوین، طول محور نیمه سنگین. آزادراه قزوین کرج، طول محور نیمه سنگین و محدوده مرویلا تا پل فردی سنگین هست. آزادراه کرج تهران هم محدوده پل فردی تا گندره نیمه سنگین. با توجه به بارش های گذشته و انسداد 16 استان و 46 محور، همچنان محور چالوس به سمت کرج به صورت یک طرفه و ترافیک فقط برای وسایط نقلیه سبک از سمت چالوس به کرج و محور هرات از شمال به جنوب، یعنی از آمل به سمت تهران، به صورت یک طرفه هست و محورهایی که در گذشته مسدود بودن همچنان مسدود هستن.
خبر ورزشی.
سلام، شبتون بخیر. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال با برد پرسپولیس برابر پیکان و ادامه صدرنشینی این تیم در جدول پیگیری شد. در ادامه بازی‌های هفته 24 لیگ برتر فوتبال، پرسپولیس در ورزشگاه شرق قدس با نتیجه 2-0 میزبانش پیکان را شکست داد و با 5-1 امتیاز موقعیتش را در صدر جدول مستحکم کرد. سیامک نعمتی در دقیقه 44 و علی پور در دقیقه 89 گلزنان پرسپولیس در این دیدار بودند. زمین که در دقیقه 19 دروازه‌بان پیکان ضربه پنالتی علیپور را مهار کرد. در دیگر دیدارهای امروز، تیم‌های نفت مسجد سلیمان و ماشین سازی تبریز به تساوی 1-1 رضایت دادند و در مسابقه ذوب‌آهن اصفهان و سپیدرود رشت در ورزشگاه فولادشهر توپی از خط دروازه‌ها عبور نکرده است. فردا در روز آخر این هفته از رقابت‌ها، تراکتور سازی با صنعت نفت، نساج مازندران با اصفهان، فولاد خوزستان با پدیده و پارس جنوبی با استقلال خوزستان دیدار می‌کنند. و مرحله پلی‌آف لیگ برتر بسکتبال ایران با پیروزی تیم‌های شیمیدور، شهرداری گرگان و نفت آبادان ادامه یافت. در بازی اول این مرحله از رقابت‌ها، شیمیدور در سالن آزادی تهران با نتیجه 77-50 همشهریش نپگاه ایران را مغلوب کرد. نفت آبادان با حساب 69-65 موفق به شکست میزبانش ذوب‌آهن اصفهان شد و شهرداری گرگان در مشهد با حساب 86-77 آویج صنعت را مغلوب کرد. در آخرین بازی امروز هم نیروی زمینی در سالن آزادی تهران به مصاف پتروشیمی بندر امام رفته است. مسابقات این مرحله به صورت 2 برد از 3 مسابقه برگزار خواهد شد و از زمان برگزاری بازی دوم 19 فروردین اعلام شده است.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
وزیر نیرو از ذخیره 5 میلیارد متر مکعب آب شیرین خبر داد. اردکانیان گفت به برکت سیلاب‌های اخیر تا کنون بیش از 5 میلیارد متر مکعب آب شیرین اضافه بر روان‌آب‌های قبلی در 172 سد مخزنی کشور ذخیره و 40 تالاب بزرگ کشور سیراب شده است.
وزیر راه و شهرسازی از بازگشت قیمت بلیط اتوبوس‌های بین شهری به نرخ سابق پس از اتمام سفرهای نوروزی خبر داد.
سفر 2 روزه وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان به کرواسی با امضای موافقتنامه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و گفتگو با مقام‌های عالی کشور کرواسی و توافق درباره چگونگی همکاری‌ها به پایان رسید.
و وزیر امور خارجه از کارشکنی اروپایی ها در قبال ایران و خوشخدمتی آنها به آمریکا انتقاد کرد. محمد جواد ظریف در فضای مجازی نوشت با گذشت یک سال از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام، اروپا قادر نیست اراده سیاسی خود را برای به چالش کشیدن تروریسم اقتصادی آمریکا نشان دهد.
در پایان به اطلاع می رسانم فردا جمعه 16 فروردین 1398، 29 رجب 1440 هجری قمری و 5 آوریل 2019 میلادی است. از آن صبح افق تهران ساعت 5:20 دقیقه و طول آفتاب ساعت 6:46 دقیقه است. شب بخیر و خدا نگهدار.
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و مؤسسه تصویر شهر برگزار می کنند. هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر. ثبت نام از طریق سایت جشنواره به نشانی www.shahrfilmfest.com.
دست بهار اسم تو رو نوشته در دفتر گل، تا میرسی تو میرسد دوباره پیغمبر گل. دست بهار اسم تو رو نوشته در دفتر گل، تا میرسی تو میرسد دوباره پیغمبر گل. عطر گل بهاری آینه نگاری، از سبز بیقراری، از غنچه بیشماری، گل با تو می نشیند بر فرش خسته خاک، عشق تو می تراود از سینه قناری. گل با تو می نشیند بر فرش خسته خاک، عشق تو می تراود از سینه قناری. تجاری همه سو چشمه تابنده ی گل، یاد تو در دفتر دل نشانده لبخنده ی گل. ای با تجاری همه سو چشمه تابنده ی گل، یاد تو در دفتر دل نشانده لبخنده ی گل. عطر تو می کشانم گل را به ما به باران، نام تو می نشانم هر شاخ گل هزاران. غیر از غم عزیزم دیگر غمی ندارم. من تاریکم اگر خورشید آسمان تو، خواب تشنه من و گل باران تو، خواب تشنه من و گل باران تو.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
دوستان
به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
یاد عالم آخرت و اعتقاد انسان به عالم آخرت یکی از سازنده ترین عواملی هستش که برای تربیت انسان مؤثره. هرچی اعتقاد آدم بیشتر باشه، تأثیرش بر فرد و جامعه بهتر و بالاتر هستش. آدمی که معتقد به آخرت هستش ظلم نمیکنه، گناه نمیکنه، چون به هر حال میدونه که هر دست که دادی از آن دست گرفتی. از این جهت بعد از مرگ آدم مهمون خودشه، دستپخت خودشو جلوش میگذارن، میگن بفرما بخور، اگه خوشمزه از خودت درست کردی، اگه بدم هست خودت درست کردی. بنابراین طبیعی اگه آدم اعتقاد قوی داشته باشه میتونه جلوی گناه و ظلم رو بگیره. همچنین اعتقاد به آخرت هستش که میتونه مصیبت ها و بلاهایی که تو دنیا بر آدم وارد میشه رو سبک بکنه، آسان بکنه بر آدم، چون میدونه که به هر حال میگذره دیگه، میگذره. یعنی عارفی رو انگشترش حک کرده بود که میگذرد، هر از گاهی نگاه میکرد این هم میگذره دیگه، بالاخره عالم دنیا همین هستش دیگه. لذا مصیبت ها رو بر آدم ساده میکنه، اون ابدش یه جای دیگه است، اینجا هرچی که هست میگذره. علاوه بر این که حرص به دنیا رو و اون به هر حال فتیله چشم همچشمی ها رو، پشت هم اندازی ها رو، حرص به دنیا رو بکشه پایین. به تعبیر دیگه دنیا رو تو چشم آدم کوچیک میکنه. بزرگواری میگفتش که شما وقتی که اعتقاد داشته باشی که تو این دنیا هر چقدر هم رو هم دیگه جمع بکنی باز از بین میره، این چنان دلبسته نمیشی که مثلا، حالا ایشون مثال میزد، بگو اگه یه عتیقه ای ازت بیفته بشکنه، خیلی گران قیمت عتیقه که خیلی مثلا مراقب بودی، اگه ازت بیفته بشکنه دو جور میشه به این قضیه نگاه کرد، یا بهت خبر بدن، یکی بیان بهت بگن که شکست، یه موقع بیاد بهت میان بهت میگن شکستنی بود. گو اگه کسی این دید دومو داشته باشه که بالاخره شکستنی بود دیگه، قرار بود که بمونه، یا من میرم یا این میره، اینجا که کسی نمیمونه که. بنابراین تعلقش کمتر میشه، دلبستگیاش کمتر میشه. لذا چون نقش اعتقاد به آخرت واقعا سازنده هستش، از این جهت هستش که تو دستورالعمل‌های خیلی از بزرگان هم این بوده، یعنی سر زدن به مثلا قبرستان و یاد آخرت کردن، این تو دستورالعمل‌هاشون بوده. تو آیات و سوره های مکی هم ما نداریم سوره‌ای که راجع به آخرت بحثی نشده باشه ازش. مراحلی که بعد از مرگ پیش میاد، خب اولی مرحلش که شکی نیست طبق هم آیه قرآن و هم حالا مباحث دیگری که اینجا جاش نیستش، عالم برزخ هستش که تعبیر قرآن اینه و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. عالم برزخی که تو عالم برزخ هم یه آمادگی بر آدم پیش میاد نسبت به قیامت که سطح حیات تو عالم قیامت بسیار بالاست، از این جهت باید آمادگی پیدا کرد برای اون عالم. عالم برزخی جایی هستش که تا حدی خب از یه جهاتی شبیه قیامت، از یه جهاتی هم شبیه دنیاست، یعنی چیز بین بین نیست، از این جهت میشه آدم آمادگی پیدا کنه. به علاوه که یه لطفی از خداست، هنوز بعد از مرگ عالم برزخی هست که احیانا اگه آثاری از اعمال آدم هست به آدم برسه، یا خیرات و مبرات به آدم برسه، یعنی یه کمکی هایی هنوز برای آدم به هر حال به دنبال مرگش و بعد از زندگی دنیاش بهش برسه که شاید سرنوشتش رو عوض بکنه، خصوصیاتش رو عوض بکنه. از جهت عالم برزخ هست و بعد از برزخ که به اصطلاح عالم قیامت هستش، خود عالم قیامت سه تا مرحله اونجا داره. یه مرحله، مرحله سیحه آسمانی و نفخ صور هستش، این یه مرحلهشه که به هر حال مرده ها همه زنده میشن و همه از قبرها بلند میشن. مرحله دوم مرحله حشر، محشور شدن و جمع شدن در همون به هر حال جایی که بهش محشر گفته میشه، که اونجا حسابرسی میشه، اون نامه عمل داده میشه و بعدش هم اون بحث صراطی هستش که باید عبور کنن و اون دادگاه ها و مواقف صراط که این مرحله دومه و آخرین مرحله و سومین مرحله اون جزاه، اون دارالجزا یا بهشت یا خدا نکرده جهنم. این سه مرحله، مرحله قیامت، نفخ صور، حشر در محشر و بحث صراط و عبور از اون